الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه فاشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابوالقاسم المصطفی محمد
اللهم صل على محمد آل محمد عجل
صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواحنا اطراب مقدمه که بخدا
محمد قال محمد عجل
فلعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صبح پنجشنبه و در شرف شب جمعه خدا رو به آبروی حضرت سید الشهدا علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد، اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید، عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید، دعاهای ما رو به آبروی امام زمان علیه السلام مستجاب فرماید، امر فرج اون حضرت رو اصلاح و نزدیک فرماید، یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.
خب عرایض ما در این دهه به حول و قوه خداوند بیان اون چیزهایی است که انسان رو به خدا نزدیک میکنه، تقرب به خدا. روزهای گذشته دو مورد از اینا رو من مختصراً عرض کردم. یکی عرض کردم معرفت. دم هرچی فهمش زیاد بشه به خدا نزدیکتر میشه. دیگه خب خیلی هم ما روزهای قبل توضیح دادیم معرفت هم علم نیست، همونایی که عرض کردم که در مورد اینها امیرالمومنین می‌فرماید در خطبه متقین از عمل خالق و فی انفسهم فسقر ما دونه فی انفسهم. من یه جمله خیلی زیبا، معرفت واقعا همینه که خدا در نظر آدم بزرگ میشه و هرچی غیر خداست بی ارزش میشه، پوچ میشه. در مورد متقین میگه که عظم الخالق فی انفسهم، خدا در نظر اینا خیلی بزرگ بود. به یه معرفتی رسیدند، اما هرچی غیر خداست دیگه اصلا بی ارزش، پوچه. خاطر این عمرشون رو اینجور آدم ها خرج خدا میکنند، اصلا به غیر خدا توجه نمیکنند. خود حضرت امیر اینجوری بود دیگه. راوی گفتش که علی علیه السلام رو دیدم که در نخلستان کوفه مثل مارگزیده به خودش میپیچید، درد داشت دیگه. حضرت امیر آدم دردمندی بود، آدم بی درد میتونه شبا بخوابه. شما الان درد داشته باشی نمیتونی بخوابی، صبح بهت میگن خوب خوابیدی، میگه اصلا پادردم نذاشت چه پلک بزنم. تازه اینا دردای جسمیه، کسی دردای روحی داشته باشه اصلا خواب نمیتونه بره. که خوابیدن و اینا مال آدم های بی درده. من علی رو دیدم مثل کسی که مثل مارگزیده به خودش میپیچید. چی میگفت؟ مثلا میگفت خدای منو بیامرز. گفت گوش دادم دیدم، میگد که از دنیا قری غیری، دنیا برو یکی غیر منو فریب بده. عظم الخالق فی اعینهم، خدا در نظر اینا بزرگ شده، اصلا غیر خدا رو به پشیزی حساب نمی کنه. بعد گفت من تو رو سه طلاقه کردم، به تو نگاه نمی کنه. مثلا امیر آقا به دنیا نگاه نکرد، گفت حیف وقتم رو تلف کنم به این دنیا نگاه کنم. اصلا اینا معرفت، اینا قرب میارد دیگه، اینا آدم رو به خدا نزدیک میکنه. راجع به این هر چی صحبت کنم کمه، هر روی تیکه میگم چون سیر نمیشم، ولی چون میخوام موارد دیگرم عرض کنم، ولی این اصلا تموم شدنی نیست. دوم که دیروز راجبش صحبت کردم، محبت و عشق به خداست. که از امیرالمومنین خوندم اگه به کسی محبت خدا بدن همه چی دادند. خیلی سرمایه است آقا عشق به خدا، محبت به خدا. آدمو سلمان میکنه، آدمو جرأت نمیکنم بگم عباس میکنه، آدمو سلمان میکنه، ابوذر میکنه. محبت به خدا، عشق به کسی، محبت خدا بدن همه چی دادن. محبت امام حسین و اینا هم از همین محبت خدا، سرچشمش محبت خداست. ما چرا امام حسین برای خدا دوستش داریم دیگه؟ فامیل ما که نبوده، ایرانی نبوده، بگم الله همشهریمونه، ایرانیه، همزبانمونه، نمیدونم پسرخالمونه، نسبتی با ما دارد. اگه ما میگیم امام حسینم دوست داریم، برای خدا دوست داریم، ولی چه چیزی داشته امام حسین بگه؟ این چون ولی خداست، عبد صالح خداست، محبوب خداست، محبوب مام هست. راجع به اینم دیروز صحبت کردم. سومین مورد بندگی خداست. یکی از چیزهایی که قرب میاره، آدم رو نزدیک میکنه، اینه که آدم رو حرف خدا حرف نیاره. شما هم اینطوری دیگه، کسی حرف شما رو گوش بده به شما نزدیک میشه. مثلا آدمی زاد آقا لذت میبره از این که حرفشو گوش بدند. حالا من راجع به عبودیت اینو دو قسمت میکنم، هم بندگی آدمو به خدا نزدیک میکنه، هم عبادت. عبادت غیر از بندگیه، بندگی خیلی مهمتره. ولی عبادت هم اینجور، مثلا نماز میخوانم قربتن الله. حالا من اینا رو دو روز صحبت میکنم. یکی بندگی خدا، یکی عبادت خدا. بعضیا عبادت میکنند ولی بنده نیستند. بندگی خیلی، مثلا شیطان اینجوری بود، شیطان خیلی خدا رو عبادت میکرد ولی هیچ وقت به مقام بندگی نرسید. ولی عبادت 6000 سال خدا رو، از ماها پیش اون عبادت نکردیم که. مغرور نشیم آقا به دو رکعت نمازمون رو نمیدونم، نه ما خوب عبادت، اما اونی که فوق عبادت بندگی خداست. حضرت امیر میفرماید 6000 سال خدا رو عبادت کرد. ما چقدر مثلا بعد عبادت میکرد، عبادتی میکرد که خدا اینو خب نزدیک شد دیگه. عبادت آدمو قرب میارد، تا کهروبیین بالا رفت، اصلا دیگه با ملائکه مقرب خدا مانوس بود، نشست و برخاست میکرد. دانشمندم بود، عالم بود، کم کم استاد ملائکه شد. براش میشدیم کرسی میذاشتند، ملائکه هم میومدن تلمذ میکردند. هم عابد بود هم عالم بود، اما بنده خدا نبود. خدا وقتی بهش گفت آدم رو سجده کن تمرد کرد. بنده تمرد نمی کنه. انتل مولا و انل عبد حضرت امیر در مناجاتش میگد. مولای یا مولای، انتل مولا و انل عبد، تو مولای من بنده. بنده هرچی اربابش بگه میگه چشم. حالا میگم عبد یعنی چی؟ اما این بهش میگن آدم رو سجده کن، گفت نه. این خیلی ها عبادت میکنند بنده خدا نیستند. تو ما هم زیاده، مثلا نماز زیاد میخونه چون میگه نماز به دلم میاد. ما نگاه نباید بکنیم چی به دلمون میشینه، باید ببینیم اربابمون چی میگه. ما به دل ما که میل من، حافظ گفته میل من سوی وصال و میل او سوی فراق. من میخوام نزدیک شم، او میگه دوری بهتره. ترک کام خود گرفتم تا برآید کام دوست. از خواسته های خودم گذشتم، گفتم هر چی خدا میخواد بذار بشه. واقعا اسلام اینه، اسلام اینه که آدم از امیال خودش بگذرد ببینه خدا چی میخواد. اسلام دینیه که همش دعوت به حق کرده، نه اینکه شما ببینید چی موافق طبعته. نه اسلام این است که آدم در مقابل حق خضوع بکند، تسلیم باشد، نه اینکه ببینه چی میخواد. الاسلام هو تسلیم. اسلام این است که آدم تسلیم حق بشه. خدا حق رو خیلی تو قرآن ستایش کرده. الله یقول الحق، خدا حق میگه. یهدی الالحق، مردم رو به حق هدایت میکنه. در مورد حجت ابن الحسن میگه وقتی ایشون بیاد جاء الحق، حق میاد حاکم میشه، نه هوا، نه هوس، نه هر کی طبق امیالش بخواد عمل کند. و زهق الباطل. اسلام هم این است که آدم در مقابل حق خضوع بکند، مثل این شهدای کربلا، جان ما فدای اینا. آقا اینا در مقابل حق خضوع کردند، تسلیم شدند. توجه بفرمایید، نه اینکه آدم بینه موافق طبعش چیه. به خاطر این به ابراهیم گفتن که پسرتو بیار قربانی کن، تسلیم شد. طبعش که نمیپسندید که آقا نماز رو ممکنه شما بگی من نماز میخونم سبک میشم، موافق مثلا طبعمه، یا نماز میخونم آروم میشم. بچه قربونی کردن که دیگه این چیزا توش نیست که، امتحانش کردم میخواستم اینن عابد یا بنده است. ولی بعضی عابدند، صد رکعت نماز میخونه اما خمس نمیده. میگیم آقا خب خدا خم میگه، نه اون به دلم نمیشینه. میگه اصلا نماز میخونم حال میکنم، اصلا عشق میکنم، خمس میدم شب خوابم هم نمیبره، اصلا اعصابم خرد میشه، چون اصلا پول میدم من حساسم دیگه. میگه اذیت میشه. آقا اذیت میشی نمیکنی؟ حالا هرچی اذیت بشی نمیکنید شما. بس بحث این است که اونجا که اذیت میشی انجام میدی یا نه. طبعا دعوا اینجاست، ولی هر کی مطابق طبعش باشه انجام میده، اینکه بندگی نی. مثلا روزه میگه من میپسندم، چون میگه صرف جویی هم میشه، یه نهار هم نمیخوریم مثلا، چیز خوبیه. معلومه این خدا گفته. چرا؟ چون به دلش میشینه. مگه هرچی به دلت بشینه است؟ بعضی که میگن اصلا خیلی روک، میگه من هرچی رو بپسندم انجام میدم، نه هرچی آخوندا بگن. میگه آقا مال آخوندا نی، قرآنه. اولا نگو آخوندا بگن، بگو هرچی بپسندم انجام میدم، نه خدا بگه. حالا ما آسمون بریم زمین بیایم بگیم خدا گفته حجاب، خانومای ما قبول نمی کنند. مثلا میگن خودتو خسته نکن، تا شب بگی ما قبول نمی کنند. روزه تو بخون ما گریه میکنیم. بله روزه به دلش میشینه، اما حجاب نه. این که سلیقه‌ایه، مثلا اینکه شما اینو اسمش میذاری بندگی، ولو اصلا یک کلمن گریه کنه، اصلا قش کنه، شما اینو میگی بندگی؟ از این چیزا که شیطان هم داشت، 6000 سال آقا خدا رو عبادت کرد، بنده نبود. اصلا گیر شیطان این است که بنده نیست، ولی هرچی به دلش میشه است که اون کم نذاشته که. تازه من در روایت دیدم از امام صادق سوال کردن این 6000 سال سالهای دنیاست یا سالهای اونجاست. آقا فهمیدن سالهای دنیا نیست. اگه اینجوری باشد که خدا میگه روز قیامت، من تا حالا ندیدم بگه ماه قیامت، سال قیامت، سنت القیامه، یوم القیامه، اما این روز قیامت رو میگه 50000 سال طول میکشه، یعنی یه روزش. روزهای آخرت اینجوریه، یه روزش 50000 سال طول. من نمیدونم اصلا اون چقدر عبادت کرده بود. اما میگن آدم رو سجده کن، گفت به دلم نمیشینه. خب ما میگیم حجاب به دلمون نمیشینه، میگیم هرچی خودم بپسندم میکنم. خب این کجاش، چه ربطی به خدا دارد این؟ یعنی چه ارتباطی با خدا دارد که آدم بگه هرچی من میپسندم میکنم؟ و خدا چه کاره است؟ از ما باید بیاریم تکلیفمون رو روشن کنیم که این خدا در دین ما چه کاره است؟ این خدا چه نقشی دارد؟ به خاطر شما نگاه کنید طرف هیئتیه، بعد برو حجاب دخترشو ببین، خانومشو ببین، اصلا امام زمانی نیست. الان شما ما روم میشه آقا امام زمانو بریم خونمون، اصلا بیاد خونه ما رو ببینه، دختر ما رو ببینه، همسر ما رو ببیند، زندگی ما رو ببیند. باز زندگی باید امام زمانی باشد، اونجوری باشه که ولایت اینه، ولایت یعنی سرپرست من علیه، دوستش دارم که والا ارامنه هم امام حسین دوست دارن. اما ببینید ارمنیام امام حسین دوست دارن، نصارام دوست دارن. این جورج جرداق یه کتابی دارد صوت العدالت الانسانیه، این شیفته علیه ولی نصرانیه، مشروبم میخوره. من یه دوستی داشتم میگم من تو لبنان با این رفت آمد داشتم، سالها تو لبنان بود، گفتیم با این دوست شدیم، مثلا دائم الخمره همین جورج جرداق، اما شیفته مرتضی علیه، میگه قتله، اصلا چیزایی گفته که مثل حدیث میموند، قتله فی محرابهی لشدت عدله، میگه علی در محرابش کشته شد بس که عادل بود، به هیچ کی هم ظلم نکرده بود، عدالتش او رو به شهادت رسوند. پیش رهبر معظم انقلابم اومد، تلویزیون پخش کرد، ایران هم اومده دیدن ایشون هم رفت. آقا بهش گفتن من این کتاب شما رو خوندم، شما میگی من 40 سال زحمت کشیدم این کتاب رو نوشتم، شما علی شناسی، از کتابت معلومه، علی دوستم هستی، از کتابت معلومه. میگه کاش، گوش بدین آقا، میگه کاش مادرها دست به دست میدادن هر 1000 سال یه علی به بشر تحویل میدادن، دنیا نیاز دارد به امثال علی. ولی بعد میگه که این چه آرزوی بی جایی است، مادرها عقیمند که یه بار دیگه علی به بشر تحویل بدن. اینجور آقا نسبت به او عشق میبرزد، مشروب خورم است. این دوست من میگه، میگه اصلا دائم الخمره، نصرانی هم است. آقا بهش گفتن که شما علی شناسی، علی دوستم هستی، به نظر شما علی بالاتره یا عیسی مسیح؟ چون نصرانی هم هست دیگه. تا اینو گفت یه دفعه از کوره در رفت، گفت علی رو با هیچ کس نمیشه مقایسه کرد. علی گفت یک نسخه بی، گفت چرا بس شیعه نمیشی؟ گفت دیگه اونو من توفیق ندارم، سعادت ندارم، بعد خود علی به من اجازه بده، من هنوز این توفیق رو ندارم، این سعادت رو ندارم. واقعا دست ما نیم. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. اما غرضم این است، محبت که نصارام دارند، محبت که همین آقای احمدزاده آقا رفت تو یه خیمه‌ای تلویزیون نشون داد، همین مجری تلویزیون تو همین پیچ شمرون، مال ارامنه بود، همه ارمنی بودند، گفت 60 سال این خیمه سابقه داره، همین مثل اینجا مشکی همینجا منبرم داشتن، گفت واعظ میاد میره منبر روزه میخونه ما گریه میکنه، 60 سال سابقه داره. گفت همه خرج این دهه رو یه نصرانی میده، یه نفر میده. میگه ما مینویسیم میبریم چک میده، ولی شرطش اینه، ببین این اون نصرانی چی میگه، میگه شرطش اینه اسم منو پشت بلنگو نگی، ولی اگه اسم منو بگی من دیگه 1 قرونم نمیدم، من با حسین معامله میکنم ولی پولمو دور نمیریزم. او میگه من پولمو دور نمیریزم. حالا ما که شیعه هستیم میگیم اگه اسم منو نگی نمیدم. خب این کجا اون کجا؟ شیعه میگه من پول میدم به شرطی که اسمم باشه، او میگه من پول میدم به شرطی که اسمم نباشه، ولی اون نصرانیه. چرا نصرانیه؟ چون مثلا کاری ندارد که خدا گفته شراب حرامه، میگه من اصلا به اینا کار ندارم، کاری ندارد که خدا گفته نگاه به نامحرم حرامه، کاری ندارد که خدا گفته ربا حرامه، اون به این چیزا کاری نداره که. میگه من آقا رو دوست دارم، مثلا من نصرانیم ولی امام حسین دوست دارم. الان میبینید کم گاهی میشنوید مثلا فلان جوون رفت مسیحی شد، جوون شیعه میره مسیحی میشد. یه جا به من گفتن آقا این جوونی تو مثلا فلان جا کار میکنن، اسمشو نمیارم، مسیحی شده. من به دوستاش گفتم آقا این اسلامو چقدر میشناخ رفت مسیحی شد. گفتن هیچ. ما الان چقدر اسلامو میشناسیم بریم مسیحی شیم. بعد گفتم مسیحیتو چقدر میشناخ؟ گفتن اونم هیچ. گفتن خب این هوس دیگه. این کام کنه دین لباسه. مثلا میگه الان یه سال اینو پوشیدم دیگه یه نواخ شده. حالا یه دونه دیگه میپوشم. آقا دین که لباس نی. کت نی. کفش نیست. حالا چرا مسیحی میشه؟ ما رو تهش رو بگم آقایون. اینا چرا مسیحی میشن؟ میگن آقا تو اسلام میگن حرومه. نگاه به نامحرم حرومه. اونجا آزاده. تو اسلام میگن با زن نامحرم دست نده. اونجا میگن دست بده. میگن هیچ مشکلی نداره. میگیم بغل کنیم چی؟ میگه هیچ ایرادی نداره. مشروب بخوریم چی؟ میگن اصلا هیچ مانعی. اونجا اصلا هیچ مانعی نداره. میگه هم دین داریم، هم الهیه، هم پیغمبر خوبی داره، عیسی مسیح پیغمبرش، هم مادرش جای است زهرا میذاریمش، مریم اعتمادشون میکنه، خودشو جای امام حسین میذاریم، به صلیبش کشیدند. حالا اونجایی که خودشون میگن یه فیلمی هم درست کردن، مصیبت های مسیح، اینو میذاشتن میگفتن توی، من شنیدم تو کتاب اینا مقاله خوندم، این به صلیب کشیدن مسیح رو ساختن میذاشتن تو سینماهاشون، های های گریه میکردن، مثل روزه های ما. مسیح دیگه خب محبوبشونه. میگه خب آقای غرض هم این است. ببینید مگه حالا کسی علی رو دوست داشته باشه میشه شیعه؟ محب غیر از شیعه است. شیعه یعنی سلمان، شیعه یعنی پیرو. امام صادق فرمودن من راضی نیستم کسی خودشو شیعه من بداند اگه تو یه شهری زندگی میکنه که اون شهر 200,000 نفر جمعیت داره، این از همه اون شهر با تقواتر نباشد، امانتارتر نباشد، درستکارتر نباشد، راستگوتر نباشد. به چه ربطی به من داره؟ حالا 200,000 نفر که گفته، اون موقع اصلا شهری که 200,000 نفر جمعیت کم بوده. الان باید بگیم شهری که مثلا فرض کنید که 10,000,000 جمعیت داره، شیعیان تو اون شهر باید از همه با تقوا تر باشند، چون خودشون رو منتسب میکنن به یه آقایی که معصومه، خودشون منتسب میکنه به یه آقایی که تو عمرش فکر گناه هم نکرده. بعد محمد مسلم اینا رو میشنید، داشت رد میشد، همین شاگرد همین امام صادق، یکی همینجا داشت رد میشد، به دوستش گفتش که هازا شیعه تو جعفر ابن محمد. با انگوشش نشون داد به دوستش، گفت این شیعه امام صادقه. محمد زد زیر گریه محمد مسلم. گفتن آقا این که گریه نداره. گفت خب منو به کسی نسبت میدین که او گفته من راضی نیستم کسی خودشو به من نسبت بده تقواش کم باشه. چون شنیده بود از آقا که من راضی نیستم کسی خودشو به من نسبت بده تقواش کم باشه، بی بند و بار باشه. یه روز من اینجا گفتم امام حسین هزینه امامتشو داد، اسقرشو داد، این هزینه اینجوری که هر کسی بذارن امام، که چرا ما رو نمیذارن امام؟ چون ما مردش نیستیم هزینه هاشو بدیم، نداریم که بدیم، توانشو نداریم. یه جوانی نوجوان بود از رو نادونی اومد به من گفت آقا چرا ما امام نشدیم؟ گفتم آقا امامت هزینه داره، تو حاضری بدی؟ علی که امام شده آقا تو همه عمرش نون جو خورده، نون گندم نخورده، یه شب درستابی نخورده، یه هندونه نخورده. امامت هزینه داره. من اگه توضیح بدم تو میگی الحمدلله ما امام نشدیم، خدا شده شکر خدا به جامعه، میری رو سجده. کدوم شما حاضرین آقا جای امام حسین باشین همه چیتون در راه خدا بدین؟ امامت هزینه داره. همینطور نگه شما میگین امامه، که میگن حسین جان امام شدی حالا بعد اسقر تو بیاری قربانگاه، دیگران نمیارن امام نیستند. همینجور شما بدان آقا من الان واعظم، واعظ بودن هزینه داره. همینجوری بری رو منبر بشینی هزینه شو ندی، ظلمه به دینه. منو برم اینجا رو منبر بعد بیرون حق دلم میخواد بکنم، آقا ضربه میزنم به دین. این هر کی به اندازه جای خودش دیگه. کسی امام جماعت بذارن هزینه داره، کسی لباس پیغمبر به تنش کنه روحانی باشد آقا هزینه دارد، بعد هزینه شو بده. کسی پیرم مشکی بپوشه هزینه داره. هزینه شیعه بودن، هزینه حسینی بودن، هزینه هیئتی بودن، هزینه مسجدی بودن. خاطریم ما آقا باید من یه چون ما باید انقدر تواضع کنیم تو دستگاه امام حسین دو نفر جذب شند. شما الان خانقا برو، تو این درویشا برو، انقدر قربون صدقت میرن هفته بعدم بیای. اصلا بزرگاشون میان برای جلو بچه خم میشند برای دستبوسی ها، میگن چون تو محبت علی تو سینته، این جوان خوشش میاد هفته بعدم میره. بزرگ خانقا آقا میاد دست بچه 18 ساله رو ببوسه. چرا آقا؟ چرا میخواد؟ میگه آقا این دوست امیرالمومنینه. اما شما تو این هیئت ها بیام ما چه جوری با مهمونای امام حسین برخورد میکنی؟ من این هیئت رو نمیگم آقا، نه نه اشتباه نکنی، من نمیدونم چه جوری برخورد، من کلی میگم. ما بعد آقا انقدر تواضع کنیم یه نفر جذب هیئت شه، یه نفر اضافه شه. حالا اگه آقا جوری برخورد کردیم طرف دیگه نیامد چی؟ یکی میگه که آقا من نمیدونم همین مثلا این هیئت چند نفر بود چند نفر شد. من میگم اونایی که رفتن دیگه نیامدن چی؟ اگه اونا رو آمارشو بگیری آقا از همینی ما همش دفع کردیم. خب اون آقا باطل هم هست، اما انقدر تواضع میکند که یه جوانی جذب بشه هفته بعدم بیاد. ما حقیم، جوری برخورد میکنیم طرف دیگه پشترش هم نگاه نمیکنه. اما من برای شما میگم آقا اگه کسی یک نفر رو هدایت کنه، برای خدا مثل اینه که همه کره زمین رو هدایت کرده. آیا هدایت کنین، جذب کنین، ذخیره آخرتتون کنین. یه نفر رو امیرالمومنین وقتی میرفت یمن، اصلا پیغمبر اومد راش بندازد همین بیرون مدینه، گفت علی جان اگه تو یمن، گفت ایدئالم فکر نکن، اگه تو یمن تو میری تبلیغ یک نفر رو هدایت کنی از آن چه که آسمان بر او میتابد بالاتره. یه نفر تو عمرت آقا یه نفر رو هدایت کنی. چه جوری میشه هدایت؟ بدانید آقایون، خدا شاهد آقایون، با این سخنرانی ها مردم هدایت نمیشن، با اخلاق، با اخلاق، با رفتار. اصلا اینجوری کسی هدایت نمیشه که. اینجوری من صحبت کنم آخر نگاه میکنم پایین میام چی کار میکنه. اینجوری نیست شما هرچی رو منبر بگی بری مردم هدایت شند. من اینا رو که میگم آقایون لمس کردم. دید من اگه الان بیام اینجا راجع به کمخوری صحبت کنم، بگم از منبر که میام پایین 20 تا جوان نگاه میکنم من چی میخورم. اگه ببینن آقا من 3 پرس میخورم، میگن آقا هممون سر کاریم، نه این آقا میخواد عمل کنه نه ما میاد عمل. اصلا میگه همش سرکاریه، دین همش سرکاریه. ما اینجوری برخورد کردیم که فکر نکنید آقا مردم با سخن، پیغمبرم آقا با سخنرانیاش هدایت نکرد، با اخلاقش هدایت میکرد. نه قرآنش آقا انقدر اثر داشت، رسول خدا، نه احادیثش انقدر، اخلاقش مردم رو زیر و رو میکرد. فبما رحمت من الله لنت لهم، میگه اونی که تو تونستی پیش ببری مال نرمیته. لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه تو یه آدم خشنی بودی با همه میخواستی با غلظت برخورد کنی، اصلا که همه فرار میکردن میرفتن. این که آدم آقا با غلظت با مردم برخورد کنه. حالا قرار زمین است، من توجه بفرمایید. عبودیت اینه که آدم ببینه خدا چی میگه. ولایت هم این است، یعنی من سرپرستم علیه، هر کاری میخوام بکنم ببینم علی چی میگه. تو عبد دیگه. اما شیطان اینجوری نبود. خدا چه بعد تو همه عمرش آقا یه دستور خدا رو گوش نداده، دوتا هم نشده. شیطان دوتا هم ندارد، همین یه دونه است. اما خدا به او میگه فخرج فانک رجیم و علیک لعنتی الی یوم الدین. میگه گم شو، تو دیگه رانده شده ای، لعنت من بر تو تا روز قیامت. یه دونه رو گوش نداره. حالا ما بگیم حجاب رو قبول ندارم چه خواهد شد؟ یه دونه است دیگه. شما بگیم من یه دونه رو قبول ندارم. بعدم آمد به خدا گفت خدایا من این یه دونه رو من رو معاف کن، همین یه دونه رو. گفت من یه عبادتی تو رو میکنم که هیچ کس نکرده باشد. یعنی شاید نمیدونم، نه توضیح که نداده، شاید میگفت یه نمازی میخونم 30 سال طول بکشد، یه نمازمو 30 سال طول میدم، یه سجدمو مثلا 5 سال طول میدم، یه کاری میکنم هیچ کس این کارو نتونه بکند. خدا گفت اصلا من به عبادت تو احتیاج ندارم. واقعا خدا احتیاج ندارد آقایون. خدا نه به گریه ما احتیاج دارد، نه به نماز ما احتیاج دارد. گفت من میخوام شما رو تربیت کنم. من چه مثلا چه احتیاج حالا باج به تو بدم تو من نماز بخونی؟ مثلا این معنیش اینه دیگه، من به تو باج بدم تو مثلا به نماز تو احتیاج ندارم. گفت من میخوام عبادت بشم اونطوری که خودم میخوام، تو میخوای منو عبادت کنی اونجوری که خودت میخوای. آب ما تو یه جوب نمیره. ولی شما میگی من میخوام خدا رو عبادت کنم اونجوری که خودم میخوام، هر چی رو خوشم اومد میکنه، هر چی خوشم نمیاد نمیکنه. خدا میگه نه، من میخوام عبادت بشم اونطوری که خودم میخوام. من میگم بعد آدمو سجده کنی؟ نمیشه رانده شده ای. این عبودیته، این عبودیته. بعد تو ببین حسین علیه السلام عبودیت رو تا کجا برد جلو؟ اصلا بحث خمس نیست جوونا، بحث زکات نیست، بحث 5000 تومن بیار از مالت بده نیست. این صورتشو گذاشت آقا رو قبر پیغمبر اکرم. عبودیت تا کجا؟ اصلا بی نظیره. ببینید آقا این صورت شریفشو تو همین مدینه گفتش که اللهم ان هذا قبر نبیک، این قبر قبر پیغمبر توه، و انا ابن و بنت نبیک، منم پسر دختر پیغمبر تو هم. گفت خدایا یه راهی جلوی من بذار که رضای تو در اون باشد. رضای من اصلا مهم نی، من چی میخوام مهم نی، تو چی میخوای؟ من اینجوری تشخیص میدم مهم نیست، تو چجوری تشخیص میدی؟ تکلیف من رو خوابش برد. خودش میگه دیگه، اینو به هم به چند نفر گفته، به ابن عباس گفته، به محمد حنفیه گفته. گفت همینجور که داشتم میگفتم خوابم برد. گفت تو خواب دیدم که خدا به من میگه که فخرج الی العراق، اگه میخوای رضای منو به دست بیاری، یعنی بندگی من بکنی، برو به سمت عراق. ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا دوست داره تو رو شهید ببیند. بعد پشت سرش گفتش که زن و بچت هم ببر، عسکر هم ببر، رقیه هم ببر، خدا دوست داره اونا رو اسیر ببیند. ابراهیم گفتن پسر تو بیار قربانی کن، گفت چشم. اما به حسین میگن خاندان تو بیار قربانی کن، میگه چشم. به نظر شما ابراهیم بالاتره یا حسین؟ ابراهیم خیلی بزرگ بوده. ما اصلا خدا ابراهیمو به تنهایی میگه یه امته. ما نمیخوایم مقام ابراهیمو پایین بیاریم، ما نه نه. بعضی متوجه صحبتهای من نمیشن، کاغذ میدن یا میان دم در میگن آقا شما حضرت ابراهیمو آوردید. آقا کجا من آوردم پایین؟ کم آدم بچهشو بیارد قربانی کند؟ کجا ما مقامه این؟ آقا این کم چیزیست که خدا میگه فلما اسلما
هم خودش تسلیم شد، هم پسرش تسلیم شد. تلهو للجبین. کی ما مقامونو میاریم پایین؟ اما مقایسه میکنیم. تلک الرسول فضلنا بعضهم علا بعض. این مقام رفیع. اما من میگم همینو با مقام حسین ابن علی مقایسه کنید. به او گفتن آقا پسرتو بیار قربانی کن در منا. قبول کرد، تسلیم شد. حالا دیگه من او راضی شد، اما قربانی که نکرد. اگه میکرد دلش میسوخت بیشتر نبود اجرش؟ مثلا میکرد از جگرش ناله میزد، بلند بلند گریه. چند جا امام حسین بلند بلند گریه کرد. یکی کنار بدن علی اکبره، جگرش میسوخت. اون که جگرش نسوخت که حاضر شد، ولی خب داغ که ندید. حاضر شدن یه اجر. ببینید آقایون، نیت، گوش بدین، نیت یه اجر دارد، عمل یه اجر. ببینید یکی نیت میکنه نماز شب بخونه، اجرشو میبره. یکی نماز شب هم میخونه، خب تا صبح بیداره. یکی نیت میکنه امروز پنجشنبه روزه بگیرد، یه اجر. یکی بنده خدا میگیره، میشه دو اجر. هم نیت اجر داره، هم عمل دیگه. یکی نیت کرده داغ اولاد ببینه، خب نمیبیند که، خب اجرشو میبرد. یکی هم نیت میکنه، هم عمل میکنه، هم از جگر ناله میزنه. بعد مگه یه دو بچه؟ مگه دو بچه؟ مگه سه بچه؟ اصلا آدم کدومو بگه؟ تازه از همه که فارغ شد، خدا تو گوشش گفت حسین جان خودت حالا بیا. مثلا آقا کربلا کجا، منا کجا؟ بعد ما به شیعه، اگه خدا شده من به شیعه بگم کربلا از منا بالاتره، قبول نمیکنه. آدم چی بگه؟ مثلا کربلا کجا، منا کجا، زیارت امام حسین کجا، مکه کجا؟ بعدم وقتی که میخواست قربونی کنه، همه ابراهیم و بچه رو دمر خوابوند. حاضر شد ولی بچه رو دمر خوابوند، جوری سرش هم بالا گرفت. جبرئیل اومد گفت چیه، چرا اینجوری میکنی؟ گفت آقا سخته، من نگاه کنم تو صورت. گفتم پس وایس تا کربلا تماشا. فدیناهو به ذبح عظیم و ترکناهو فی آخرین. و حالا بیا ببین، ما استادمون میگه، من لذت میبردم، میگفت این عسقر رو گرفته بود رو دستش، گوش بدین شنیدنی، میگفت گل فروشم، گل فروشم، گل فروش. او میگفت سخته، حسین میگفت هون علیه، برا من آسونه. ببین آقای، او میگفت سخته دیگه، سخته، هم تو روش نگاه کنم. هم امام حسین میگفت اما بیاین نگاه کنیم، برای من آسونه. با خدا ما این عبودیت رو به کجا برد؟ این چقدر به خدا نزدیک شد؟ اصلا خودش میدونه اون خدای خودش. همه حجاب ها رو حسین پاره کرد، همه رو. این تعلقات، این تعلقات آقا هر کدومش یه حجابه. ما مگه به خدا میرسیم با این همه تعلقات؟ غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آن چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. والا این قبایی که حافظ دوخته، جز به تن حسین ابن علی به تن هیچ کس راست نمیاد. یه قبا دوخته دیگه، اینه به تن کی کنیم؟ شما یه نفر پیدا کن تنش کنیم. از آن چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. هر کدوم اینا یه تعلق، همه رو خرق کرد، همه رو دور ریخت. غلام پیر مغانم، غلام پیر مغانم، ز من مرنج ای شیخ، که وعده تو کردی او به جا آورد. میگن به حافظ گفتن، حافظ شعر، به یه آقایی گفتن حافظ معنی میکرد. حافظ معنی کردن خیلی سخته. من از علامه جعفری شنیدم، گفت من شعر مثنوی نوشتم، بعد یه عده اومدن پیشنهاد دادن شعر حافظم بنویس. گفت استخاره کردم خوب نیومد. حافظ خیلی سخته کسی بخواد شد. اونم حافظ میگفت. یکی آمد بهش گفت آقا پیر مغان کیه؟ این شعر یعنی چی؟ غلام پیر مغانم. شیخ کیه؟ پیر مغان کیه؟ گفت والا پیر مغان امیر المومنینه. گفت شیخ کیه؟ گفت شیخ هم آدم ابوالبشره که از همه سنش بیشتره. شیخ یعنی پیر، آدم از همه سنش بیشتره. گفت وعده چی بوده؟ گفت او وعده کرد گندم نخوره پسرش به جا آورد. غلام پیر مغانم ز من مرنجه شیخ که وعده تو کردی، تو گفتی من گندم نمیخورم. علی که قول نداده بود گندم نخورد، حرامم بهش نبود، ترک غلام نبود، اما گفت حالا من کفاره کار بابامو میدم، بابام نکرد من میکنم کفاره. گاهی آقا دین بابا رو پسر میکشه دیگه، شما بابا نماز نخونده پسرش میخونه. گفت او نتونست به این وعده عمل کند، من جای بابام عمل میکنم. مرد، از دنیا رفت، مرحوم شد. یه شب اومد خواب همین آقایی که سوال کرده بود، گفت آقا من اینجا حافظ رو دیدم، میگه شعر منو خراب کردی، چرا دخالت کردی؟ گفت حافظ چی میگه؟ گفت حافظ میگه پیر مغان حسین ابن علیه، غلام پیر مغانم. گفت پس شیخ کیه؟ گفت شیخ ابراهیمه، شیخ الانبیا، شیخ الانبیا لقب بهش داده بودن. گفت وعده چی بوده؟ گفت اون وعده کرد پسرشو در منا قربانی کنه، اما حسین به جا آورد. غلام پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ که وعده تو کردی او به جا آورد. بی نظیر آقا، راجب این مرد آقا هیچی نمیشه گفت. بخاطر این هر کی بره کربلا حسین رو زیارت کنه ثواب هزار حج داره. کمه این هزارم آقا، عدد تکثیره. خدا شاهده اگه بگن زائر امام حسین ثواب هزار حج و عمره میبره، ظلم بش کردن. هزار نیست، هزار هزاره، هزار هزار هزاره، عدد تکثیره. من بچم به من میگه آقا چند تا منو دوست داری؟ میگم هزار تا. هزار مورد نیست. میگه کمه، میگم هزار هزار تا، چون عدد برای من اصلا مهم نیست. میگه کمه، میگم و شدا اینا. امام گفت ثواب هزار حج دارد و یکی اعتراض کرد، گفت آقا هزار حج، فهمیدن هزار هزار حج. گفت آقا هزار هزار، فهمیدن هزار هزار هزار. اون دیگه نپرسید، میگفت آقا میبرد بالا. یعنی میخواد بگه اصلا این با اون قابل مقایسه نیست، هر کی این دوتا رو با هم مقایسه کنه کافره. هر کی آقا مکه رو منا رو با کربلا مقایسه کنه کافره. این ظلم از کسی منا رو مقایسه کند با کربلا. به امام حسین ظلم میشه که آقا اونجا یه بچه آورد. کار بزرگیه، ما نمیگیم بزرگ، اما کار بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر که اصلا نمیشه راجبش صحبت کرد. تازه حالا همه اینا یه طرف ناموسش هم دارن اسیر میشن. ابراهیم این چیزا توش بود. وقتی آقا تو گودال افتاده بود، نگاه میکرد میدید این زن و بچهش مثل بیت دارن میلرزن و هر لحظه منتظرن به اینا حمله بشه. آقا این آدم اصلا فکر کنی دیوونه میشی. خدا شاهد آقا عقل دیوانه شد. خدا شاهد آقا کسی رو اینا فکر کنه دیوانه میشه، جنون میگیره که یه آدم چقدر میتوند بزرگ باشد. و این داغ برادرزاده هاش. اینا آقا خانواده این که به ما گفتن جلو یتیم بچه خودتو بغل نکن. به خدا محبتی که امام حسین به این دوتا میکرد قاسم و عبدالله به اکبر نمی کرد. خود این علاقهی که اینا به عمو داشتن از یه بابای عادی بیشتر بود. متقابلن علاقهی هم که امام حسین به اینا داشت از اولاد بیشتر بود. من سند دارم وقتی اکبر اومد گفت برم میدون، گفت برو پسرم. تا گفت برم گفت برو. اما وقتی قاسم اومد گفت من داغ تو رو نمیتونم تحمل کنم. گفت من با داغ اکبر کنار میام، اما با داغ تو اصلا نمیتونم کنار میام. این نشون میده که آقا علاقه ای که به این یتیم حسن دارد بیش از حتی متقابلا علاقه ای که اینا به عمو داشتن. من حالت روانی عبدالله رو میگم. امروز روز عبدالله میخوام بخونم. من حالت عبدالله از همه میشنید، چون عبدالله شاید باباشو اصلا ندیده بود، بعضیا گفتن. حالا قاسم یه شبهی شد تو ذهنش بود، 3 سالش بود. عبدالله بعد از بابا متولد، 10 سالشه، اصلا نمیدونه چی. موقع عکس و اینا هم که نبود که ببینیم مثلا باباش تو چه شکلیه. از وقتی چشم باز کرده عمو رو دیده، محبت پدر و آقا تو آغوش عمو احساس کرده. ندیدی اون آخرم عمو بغلش کرد؟ همون کاری که بابا باید بکند. اصلا بعدم میشنید از این اون که بابا شما رو به امام حسین سپرده و حضرت زینب، گفته بچه های منو مثل بچه های خودتون بزرگ کنید. اینا رو خب به گوشش میخورد. آقا روز عاشورا دید همه همسن و سالاش رفتن شهید شد. میخوام حال این بچه رو بگم. مثلا بچه های زینب هم همسن این بودن، 10 سال 9 سال 11 سال این سن نبودن دیگه، همبازیاش بودن از بچگی. زینب بچه هاشو کفن کرد برد و به شهادت رسید. دید بچه های زینب رفتن، کم کم دید قاسم هم رفت، کم کم دید اکبر هم رفت، آخر دید اصغر هم رفت، اصلا دید بچه شیرخوار هم رفت. این گفت پس من یتیمم، هیچ که نه کار منو پیش ببره. این حالتشو ببینید. به خاطر این امام حسین وقتی میرفت سفارش هیچ کی رو به زینب نمیکرد. من ندیدم، اما همش میگفتش که خواهرم جان تو و جان عبدالله. گفت ما داغ قاسم رو دیدیم، یه کاری کن داغ این بچه رو ندیم. دست این عبدالله رو رها نکن، حبسش کن. ظاهرن آقا زینب دست این بچه رو اصلا رها نمی، هر خیمه این میرم این بچه. گفت یه لحظه اینو ول کنی کار دست ما میده. من میگم شاید یه جا خود زینبم دست و پاشو گم کرد، اون جایی که بیاد بالا تل زینبیه ببینه حسینو تو گودال محاصره کردن، شمشیردار با شمشیر میزنه. همه اومد دستشو بذاره رو سرش، وقتی دید این بچه فرار کرد، هی میگفت عمو